همسن خودم. نکته جالب اینجاست که همشون، یعنی ما از طفولیت تا پیرمردی هم به پیاز احتیاج داریم و هم پیاز مصرف میکنیم. پیاز بسیار در سلامت ما و در سالمسازی غذای ما مؤثره.
مزه یکی از خصوصیات مهمش این هست که به هر حال علاوه بر اینکه دارای عملکرد بسیار خوبی هم هست، در بحث سورتینگ نیز وارد عمل شده و تونسته که با بسته‌بندی مناسب تولید و عرضه خوبی در سطح بازار داشته باشه.
خواهش میکنم از حضور گرم کلیه همکاران، کشاورزان عزیز، پیازکاران محترم که این جانب با این روش های نوینی که ملاحظه میفرمایید به این نتیجه رسیدم که آقا میشه با آماده سازی بهتر و نوین، آبیاری های جدید و نوین و بسته‌بندی های تمیز و مرتب، حالا ما بسته‌بندی کارخونه و نمیدونم سورتینگ شو نمیگیم که آقا حتما باید سورتینگ زد، ولی در هم سر زمین هم میشه یه جدا سازی کرد، میشه خدمت من از ضایعات شو گرفت و با بسته‌بندی و تمیزی محصول، محصول بهتری به بازار عرضه و بازار بهتری، برند بهتری، اسم بهتری رو کسب کرد و به قیمت بهتری هم جنس تو میشه به راحتی فروخت.
دهون خورشید میکنه صورت ماه زمین، به چشم آب رو میدن از عرق پاک جبین، دهکده در میهن من قصه قلب با صفا، نفس نفس ترابتش قرون رحمت خداست. خدا
مهندس، ما برنامه این هفتمون رو بر اساس تولید محصولات زمستانی پیاز و سیر اختصاصاً مشخص کرده بودیم. راجع به سیر هم بفرمایید که سیر هم همون الزامات پیاز رو داره، همون مشکلاتی که در مورد پیاز و سطح زیر کشتش وجود داره، آیا برای سیر هم هست یا کمتره یا بیشتره؟
این از منظر تعریف میکنیم سبد غذایی رو که در واقع به عنوان سبد پایه بله. اصلی محصولات کشاورزی، سیر میاد رو پای پایین قرار میده، یعنی از منظر مثلا در مقایسه با برنج یا گندم یا مثلا سیب زمینی و دسته های بعدی مثل پیاز، سیر میاد تو دسته های پایین تری قرار
میده. مثلا سیب زمینی جزء سه محصول ارجح ما نیست،
سیب زمینی جزء سبد پایه است بله. در واقع پس از این منظر دسته بندی اینجوری ادامه پیدا میکنه و یه خورده دامنه اصطلاحا ریسک کمتری به خودش میگیره، چون جزء مصرف ثابت نیست، سالیانه نیست بله. برخلاف نان کرو سر سفره است، چون تعریف داریم تو الزامات پایه میگه به ازای چند گرم روزانه که شما از این غذا استفاده میکنید، مثلا سیب زمینی یا هر روز استفاده میکنید، مثلا ما شاید تو ایران سیب زمینی هر روز استفاده نکنیم ولی تو اروپا سیب زمینی شاید روز
غذای اصلی شونه بله،
ولی مثلا نان جزء ثابته. پس چیزی که شما روزانه مصرف میکنید، چه مقدار مصرف میکنید، سن چقدره، جسم چقدره، این تعریف میشه که تعریف میکنه مخاطرات سلامت رو. حالا تو محصولاتی مثلا برنج، مثل سبزیجات، مثل سفیجات، چون مصرف بالاست یه عدد مخاطر یه جوره، ولی تو محصولات دیگه مثل سیر عدد مصرف میاد پایین، این مخاطره و الزامات تعریف محدودتر و اصطلاحاً آسانتر و سهلتری دارن. پس این تعریف با توجه به نیاز غذایی که سر سفره میاد این الزامات سلامتن تعریف میشه و سیر هم جزء دستای پایین قرار میگیره در برابر مثلا برنج، مثلا گوشت، مثلا شیر. اینا الزامات سلامت بسیار سخیرانی دارن و عددی که انتخاب میشه به عنوان عدد سلامت بر اساس همین فرمول هاست که این فرمول ها توسط وزارت بهداشت تعیین میشه و اعمال میشه. سیر هم در واقع جزء خانواده پیازها به عنوان محصولی که به حال به عنوان یک سبزی میاد سر، نوعی از سبزی میاد سر سفره قرار میگیره، ولی خب دامنه مصرفش بخوایم انجام بدیم، کشور ما هم جزء تولیدکننده های خیلی خوبه. سیر ما تولید میکنیم، ما چیزی نزدیک همین عددش هم من بگم خودتون متوجه میشید جزء نیازی، مثلا سالانه چیز نزدیک 54000 تن تقریبا 55000 تن ما تولید سالانه سیرمونه و از منظر رتبه هم بخوام نگاه کنیم تو دنیا جزء کشورهای مثلا 20 25 دنیاییم در واقع. ولی همین عبارت تو ایران چون سیر میاد دامنه محدود قرار میگیره، ولی در مقابلش مثلا چین رو داریم، مصرف بالایی داره، تولید کننده خیلی بالایی، سالانه مثلا 21 میلیون تن سیر تو چین تولید میشه و تقریبا 80% از تولید سیر دنیا توسط کشور چینه و در ادامه کشوری مثل هند و بنگلادش در واقع این رتبه دوم سوم قرار دارن. ولی دامنه تولید و مصرف کلا نگاه کنی، حالا عدد 21 میلیون تن چین در برابر 1 میلیارد خوردی جمعیت یا همون نسبته که 54000 تن ما در برابر 80 میلیون، این عدد تولید و مصرف پایینیه و دامنه مخاطرات و الزامات سلامت داخلش خیلی محدودتر و کنترل شده است که میتونیم انجام بدیم. ایران تو آسیا در واقع جزء کشورهای خوبه، مثل ایران و ازبکستان و پاکستان، ترکیه بیشتر تو آسیا این کار دارن انجام میدن و
بله.
بازار خیلی خوبی هم داره که در واقع متاسفانه بازار ما میگم نه به عنوان اینکه از دست دادیم، چون اصلا اهمیت استراتژی غذایی چندانی نبوده، مثلا در برابر ارزش محصولات باغات ما، زیتون ما، زعفران ما، انار ما، سیب ما، خود به خود بازارم سمت بازار کم بهره‌ای. ولی با این وجود ما
الان بازار سیر دنیا دست کدوم کشور هست؟
ما بد نی، ما چیزی حدود 300-400000 دلار ارزش صادرات سیر رو داریم، ولی کشورهای مثل تایلند، مصر، تایلند، آرژانتین، آمریکا، اینا جزء کشورهای پذیرنده سیرن، یعنی جزء کشورهایی هستند که می‌خرن و کشور ما دامنه صادراتیش هم کشورهای اطراف خودمونه، مثل آذربایجان و عراق و امارات معمولا دامنه محدودی عدد 300-400000 دلاری مشخص سیره و محصول در واقع میگم به معنی یکی از دامنه‌ای که در دستای پایین غذایی قرار میگیره. ولی استان‌های خوبی هم داریم، مثل استان‌های مثل خراسان ما، همدان، مثل مازندران، خوزستان، هرمزگان مرکزی، حتی مازندران و
بله.
گیلان در واقع استان‌هایی هستند که میکنن، ولی خب استان همدان ما در واقع از منظر تولید
بله.
هم سیرش و هم میزان تولید که انجام جزو استانهای خیلی خوبیه که در واقع مخصوصا منطقه علا همدان و یه منطقه تارم ما جزو مناطق خوب تولید سیب کشور هست.
متشکرم از شما، همچنان با برنامه از مزرعه تا سفره همراه ما باشید.
سلامت سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این آزمایشگاه ما یک سری پروژه های دانش بنیانی رو در حال اجرا داریم که اهمیت ویژه‌ای رو در بهبود کیفیت محصولات کشاورزی از جمله سبز شدن بذر و استقرار اون داره. از پروژه های مهمی که در حال حاضر اجرایی شده و به مرحله تجاری سازی و استفاده کلی هم رسیده بحث پوشش بذر هست. پوشش بذر یک فناوری دانش بنیان هست به منظور افزایش تقویت و بنیه بذر برای مقابله با شرایط نامساعد در مزرعه، مثل شرایط تنش‌های غیرزنده، تنش‌های خشکی، شوری و غیره، و همچنین در فاز بعدی که انشالله از امسال اجرا خواهد شد، استفاده از میکروارگانیسم‌ها مثل قارچ‌ها و باکتری‌ها برای مقابله با تنش‌های زنده مثل بیماری ها و مواردی از این قبیل. ما در رابطه با فناوری پوشش وز هیچ محدودیتی نداریم، اما برخی از وزها از لحاظ تجاری و اقتصادی اهمیت بیشتری دارن، مثل وزر گوجه فرنگی، مثل وزر گلزا. ولی انشالله ما در فاز بعدی سه بسته دیگه از وزر سبزی سیفی رو هم وارد مرحله تحقیق و توسعه خواهیم کرد که امیدواریم اونها هم در این سال جاری که سال دانش بنیان نامگذاری شده به مرحله تجاری سازی برسه. در این فناوری هدف بر اینه که حداقل ریسک برای کشاورز ایجاد بشه، کشاورز بتونه با خیال راحت اون محصول خودش رو استقرار کنه، کش کنه، سبز کنه و بعد یه محصول خوبی رو هم برداشت بکنه. این فرم از تحقیق و توسعه و تجاری سازی در فناوری پوشش بذر شاید منحصر به فرد، متاسفانه چون بحث تحقیق و توسعه این بسیار ضعیف بوده، بیشتر به سمت واردات برخی از محصولات از خارج از کشور بوده. ولی در مجموع ما خودمون روی فرمولاسیون ها و انواع ترکیبات شیمیایی کار کردیم، بنابراین محصولی که داریم عرضه می کنیم حاصل تحقیقات و دستاوردهای علمی خود مجموعه هستش که به نظر من این نوع کار در ایران منحصر به فرد هستش. بنابراین ما امیدواریم که حاصل این تحقیقات دانش بنیان انشالله در حلقه آخر زنجیره که مردم هستن و مصرف کننده ها هستن برسه.
برنامه از مزرعه تا سفره رو میشنوید از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت، این هفته با موضوع روش‌های تولید محصولات زمستانی، اختصاصاً پیاز و سیر. آقای مهندس شریفی مقدم مهمان محترم ما هستند، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار، و در بخش قبلی اشاره کردند که 100 میلیون تن پیاز در کل دنیا تولید میشه و ما علارغم منابع آبی کممون، اما فرایند تولید پیازمون خوب هست و جزء 10 کشور برتر و اول دنیا هستیم. حدود 2 میلیون تن هم پیاز در کشور ما تولید میشه. آقای مهندس، کیفیت این پیاز و سیر در دنیا چگونه است؟ ما آیا میتونیم با پیازهای با کیفیت یا سیرهای با کیفیت دنیا رقابت کنیم؟
ولی از نظر گفتم تولید که وضعیت خوبی داریم، جزء رتبه هفتم دنیاییم و اگه میخوام مقایسه هم بکنیم، والا سردمدار این تولید در واقع تو دنیا هنده، کشوری مثل هند و چین و حتی ایالات متحده در واقع در صدر تولید کننده های پیاز تو دنیا،
به خاطر آب و هواشون
یا شرایط و بازار بینش، مجموعه عوامل دست به دست هم میده که پیاز در واقع به عنوان مکانیزم تولید قرار بگیره. خودتون میدونید هند و چین مصرف کننده خیلی بالای این محصولات هم هستن. این وقتی مصرف بالاست، خود به خود تجارت به سمت
تجارت و تولید هم به هم سمت میره. بله.
و مثلا کشور هند شاید عدد جالب باشه واسه اون، مثلا 26 میلیون تن اولین تولید سالیانه پیاز رو داره و چین حدود 24 میلیون تن تولید سالیانه پیاز، عدد خیلی بالایی. یعنی وقتی میگه 24 میلیون تن، یعنی معادل تقریبا تولید همه محصولات میوه‌ای ماست. یعنی عدد میخوام مقایسه داشته باشی، یعنی تمام باغات ما، این عدد خیلی چشمگیریه.
بله.
و کشوری مثل آمریکا و مثل مصر جزو کشورهای اول تولید کننده محصولاتن که اگه بخوایم مقایسه منظر کیفیت بکنیم، گفتم لحاظ کمیت که ما جزو همین رده قرار میگیریم، در رنج کشورهای هفتم قرار میگیریم و در واقع از منظر کیفیت هم مؤلفه خاص خودشه. پیازم جزو محصولات اصطلاحاً در دامنه خطر قرار میگیره، از لحاظ مخاطرات بخوام بگیم، چون اصطلاحاً جزو سیفیجاته و این سیفیجات دوباره میگم در یه سطح کم با عملکرد بالا و یه دامنه مدیریت پذیری بالای دارن، یعنی تغذیه پذیرن، آفت پذیرن، یه مجموعی از نهادهای مختلف توش استفاده میشه برای اینکه ما به عملکرد خوب برسیم، معمولا در رنج مخاطره بعضی آلنده ها قرار میگیرن که
به خاطر اون بافت و ساختمان پیاز و سیر هست.
کلا میگم اتفاق همینه، محصول اصلا قده‌ای ریشه‌ای و نوع مدیریت پذیر، یعنی نهاده تغذیه زیاد میخواد، چون اصلا سبزیجات و سیفیجات جز محصولات لازم بهزرایی لازم بهباقی مدیریت پذیر، مجموعی از تکنیک ها، نهاده ها، مواد، یعنی از بیرون از مزرعه خیلی نهاده وارد میشه که شما بتونی به عمل کرد برسی. و وقتی که اصلا نهاده بیرونی زیاد مصرف میشه و وارد یک محیط مزرعه میشه، معمولا دامنه ریسک میره بالا و بله. اینه که در واقع از منظر کیفیت یه مراقبت های ویژه، مخصوصا تو کاربرد کودهای شیمیایی صنعتی که ما استفاده میکنیم، نهادهای شیمیایی صنعتی که استفاده میکنیم، خیلی مراقبت نیاز داره از منظر پیاز. و چیزی که شاخص انتخاب میشه به عنوان کیفیت محصول پیاز و مسیر بازار رو به خودش جلب میکنه و اصطلاحا مرز تعیین کننده حتی صادرات و واردات خیلی از کشورها، همین ممیزی های سلامت، یعنی باقی باقی مانده آلاینده های شیمیایی، مخصوصا فلزات عناصر سنگین در واقع جزء دستای آلاینده هایی هستن که ریسک احتمال ریسکشون هست و ممیزهای خیلی سنگینی از این بابت تو مرزها، مرزا که میگم موقع صادرات واردات اتفاق میفته. بحث نیترات ها رو به عنوان ریسک میتونیم داشته باشیم در واقع. مجموع عواملی هستن که احتمال ریسکش هست اگر مدیریت بر مبنای الزامات نباشه.
درسته.
ببینید وقتی من صحبت از کیفیت میکنم بحث من نیست، یعنی ما پیام میخوام بدم به کشاورز تولید کننده پیاز ما، اینکه وقتی میگیم ریسک وجود داره این نیست که ما نهاد شیمیایی استفاده نشه. نه خیر، ما محصولات کشاورزی ما بدون نهادهای تغذیه‌ای، بدون کود شیمیایی، بدون آفتکش ها امکان تولید بالا رو نخواهد داشت. اون چیزی که تعیین کننده است اینه که ما به یک عدد قابل توجه عمل کرد برسیم. ولی کشاورز ما این نکته رو باید داشته باشه که یه الزاماتی وجود داره، یه سطحی وجود داره.
شما منظورتون همون الزامات پایه هست یا الزامات بالادستی آقای مهندس؟
الزامات پایه، الزامات پایه چی تعریف می‌کنه؟ من خواهم باز کنم این نکته رو چون خیلی مهمه. پیاز و سیب زمینی، این الزامات پایه رو واسه شما باز کنم که میگم منعی وجود نداره که مثلا ما میتونیم کودهای شیمیامون استفاده کنیم، آفتکشامون استفاده کنیم، ولی به شرطی که الزامات رو این الزامات چیه؟ این الزامات مرزی یک دیواری بین حد مجاز استفاده از این نهادهای شیمیایی و سلامت انسان. یعنی چی تعیین میکنه؟ میگه خب پیاز غذاست دیگه، سیب زمینی غذاست، گندم غذاست. شما تولید کننده وقتی داری غذا تولید میکنی باید یکی حداقل ها رو رعایت کنی. حداقل ها یه شاخصی داره، خیلی ساده بخوام بگم میگه آقا حد مجاز باقی مانده مواد شیمیایی که میتونه تو غذا باشه، حد مجازه و قابل تحمل باشه برای سلامت انسان. از این حد که اصطلاحاً امرال اسمش از منظر علمی یا حد مجاز باقی مانده آفتکش اسمشه، این عدد از این حد بگذره این غذا، این محصول دیگه غذا اسمش نیست، این عامل مشکل خواهد بود، آلاینده خواهد بود.
گفتید حد و مرز بین سلامت انسان و چی؟
دقیقاً یعنی حد شما تولیدی دارید، این تولید احتیاج به نهاده داره، به آفتکش نیاز داره، به کود نیاز داره، تو توناژ بره بالا نهادهای نیاز داره. میگه در واقع شما تا کجا میتونی از این مواد شیمیایی بیرونی استفاده کنی؟ یه حدی وجود داره، مرزی به اسم امرال. میگه تا جایی که از این مرز که مرز سلامت مصرف کننده است بالا نره، یه خط بین سلامت و دامنه مصرف این نهادهای شیمیایی،
دامنه مصرف مواد شیمیایی.
یعنی به کشاورز ما این اجازه رو میده از نهادها استفاده کنه.
بله.
برای تولید بیشتر پس این
و کیفیت بهتر ولی در حد و مرز خودش
ولی سالم، یعنی میتونه هم نهاده رو استفاده کنه. یه خطه، این خط بهش میگیم امرال. از این خطی که رفت بالا این که میگه محصول اصطلاحا سالم نیست، آلاینده داره. آلاینده چیه؟ باقی مانده عدم استفاده درست از مواد شیمیایی صنعتی که در قالب سم استفاده میشه یا کود استفاده میشه یا سایر عناصر استفاده میشه، عدم کاربرد درستش منجر به سری باقی مانده میشه. این باقی
نظارتی پس وجود داره آقای مهندس،
الزامات محکمیه، سنجش میشه، تست میشه، پایش
یعنی
میشه.
یعنی کشاورزی نمیتونه به خاطر بالا رفتن کشتش و محصولات و کیفیتش از مواد شیمیایی بیش از حد مجاز
بدونه.
استفاده
بله. کنه. بر اساس الزاماتش باید استفاده کنی. نکات مهمیه که در واقع اگر بتونن رعایت کنه ما هم عملکرد بالایی خواهیم داشت کشاورز ما، هم سلامت. این نکته ویژه سلامت تولیده، یعنی
پس این الزامات پایه واقعا نکته بسیار مهمیه که هم تولید کنندگان، هم ناظرین و هم مصرف کنندگان باید مد نظر داشته باشن.
خط بله. سلامت در غذا همین
خط قرمز شما
اینه. بله، خط غذاست دیگه. یعنی بله. شما مثلا میتونی آب معدن یه ناسالم بدید به کسی؟
خیر.
سیب زمینی پیاز همین قصه است. حد مرزا اگر خوب تعریف بشن و بالا سر این قصه وایسن و کشاورزان آموزش، کشاورز دوباره تاکید میکنم کشاورز ایرانی بسیار باهوش، بسیار آماده پذیرش، به شرطی که ادبیات و این استانداردها با زبان خیلی مشخص و واضح و روشن در اختیارش قرار بگیره.
حالا فقط خیلی کوتاه چون زمان برنامه‌مون تمام شده به ما پاسخ بدین آقای مهندس که این الزامات رو چه کسی یا چه ارگانی یا چه نهادی به کشاورز ما یاد میده؟
الزامات رو یک بهداشتی ها تعیین میکنن.
بله.
من میخوام وزارت بهداشت تعیین میکنه چون پزشک دیگه، پزشک نگهبان سلامته.
بله.
دو، اینو اعمال میکنه از طریق سازمان استاندارد، تبدیل میکنه به استاندارد و راهنما، میشه قانون ملی و وزارت جهاد کشاورزی پیاده کننده الزامات، یعنی کسی که باید آموزش بده، اطلاع بده و کمک کنه وزارت جهاد کشاورزی، که سه تا مجموعه کنار هم منجر میشه به غذای کافی و سالم.
متشکرم از شما، این بحث بسیار خوبی بود آقای مهندس شریفی مقدم. ان شاء الله بتونیم در هفته های آینده هم در مورد سایر محصولات غذایی همین بحث رو ادامه بدیم. ازتون ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم. ممنون، متشکرم.
خداحافظ. در برنامه این هفته صدا بردار سینا احمدی پور و مشاور و تهیه کننده فاطمه بی تقصیر. روز خوش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ساحل آرامش،
سلام خدمت خانم دکتر عطار، روزتون بخیر. من مشکلی که این چند وقت باش در گیر هستم و خیلی اذیتم میکنه این هستش که وقتی هیجان زده میشم یه صحبت هایی میکنم و یک عکس العمل ها و واکنش هایی دارم که بعدن پشیمون میشم، خودمو ندامت میکنم که چرا فلان حرف رو زدم یا چرا همچی کاری رو کردم، چون قدرت تمرکز از من گرفته میشه و اینکه نمیتونم هیجان خودم رو کنترل کنم. میخواستم از خدمتتون بپرسم که من چی کار بکنم که بتونم زمانی که هیجان زده شدم، چون پیش میاد در زندگی یه اتفاقاتی میفته که آدم از حالت عادیش خارج میشه، خیلی ذوق زده میشه یا خیلی برعکس غمگین میشه، چطور بتونم به خودم این مدیریت رو برای خودم داشته باشم که نگذارم هیجانات داخلی روی صحبتام، لحن صحبتام و واکنشام تاثیر بگذاره. ممنونم.
سلام و عرض ادب خدمت خانم دکتر عطا. خانم دکتر، متاسفانه چند وقت پیش من پروازم دیر شده بود و وقتی هیجان زده میشم متاسفانه با خشونت، این هیجان من به خشونت منجر میشه. من نمیدونم در این باره چیکار کنم، چون مشکلاتی برام پیش میاد، عصبی میشم، خشمگین میشم، نمیتونم خودم رو کنترل کنم. نه فقط پرواز و خیلی جاهای دیگه وقتی میبینم بی‌نظمی میشه و اون موضوعی که من میخوام به درستی انجام نمیشه، متاسفانه هیجان من منجر به خشم میشه و خودم رو نمیتونم کنترل کنم.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیو سلامت، بهناز عطاری هستم، مشاور و مدرس دانشگاه در خدمتتون هستم. در ادامه صحبت‌هایی که در رابطه با خودآگاهی داشتیم به بررسی یکی دیگه از اجزا و ویژگی‌های خودآگاهی بپردازیم. امروز میخوام راجع به ویژگی‌های هیجانی باهاتون صحبت کنم. همونطوری که توی گزارش ضبط شده شنیدید، دوستانی که صحبت می‌کردند نسبت به هیجانات خودشون اشراف نداشتند. بعضی‌هاشون میومدن هیجاناتشون رو خیلی بیشتر از اون چیزی که باید باشه توصیف می‌کردن. واقعیت اینه که ما توی زندگیمون موقعیت‌های مختلفی برامون پیش میادش، یا شاید حوادث و رویدادهای زیادی رو باش مواجه بشیم. در ارتباط با اینها ممکنه ما یه حالتهایی رو دریافت کنیم، مثل حالت غم، شادی، ترس، عشق، نفرت، عصبانیت. همه اینها احساس هستن، احساسهای مختلفی که ما باهاشون مواجه میشیم در مقابل حوادث و رویدادهایی که اتفاق میفتن. شدت اینها بستگی داره به اینکه ما چجوری دیدمون و برخوردمون نسبت به این مسئله هستش. هر چقدر پردازشی که تو ذهنمون داریم انجام میدیم منفی تر باشه، شدت احساسمون هم ممکنه بیشتر یا کمتر باشه. خوبه که با یک دید واقع نگرانه به قضایا نگاه کنیم که احساساتمون رو به صورت خیلی متعادل تری بروز بدیم از خودمون، چون اینجوری اثر بهتری هم داره. خیلی خوبه که ما شناخت داشته باشیم نسبت به احساساتمون، درک داشته باشیم. امروزه کار خیلی خوبی که داره توی مهد کودکای ما انجام میشه این هستش، از همون 3 سالگی شروع میکنن احساسات مختلف رو به بچه ها آموزش دادن، حالا با شکلکای مختلف، با نمایشنامه، داستان و غیره. خب این باعث میشه که ما در بزرگسالی بتونیم به راحتی در لحظه احساساتمون رو نامگذاری کنیم. خیلی از ماها پیش اومده توی یه حادثه یا یک رویدادی که برامون اتفاق میفته از همون میپرسن که الان چه احساسی داریم و ما نمیتونیم احساسمون رو نامگذاری کنیم، ولی اگر از کودکی مسئله بهش پرداخت بشه در بزرگسالی خب خیلی حس و حال بهتری رو میتونیم داشته باشیم. درک احساسات منفی مثل خشم، مثل ناامیدی، مثل عصبانیت همیشه هم مخرب نیست، بعضی موقع هم اصلا لازمه و سالم هستش اگه بخواد اتفاق بیفته برامون. منتها اینکه بخوایم یک تفاوتی قائل بشیم بین این احساسات، نیازمند اینه که ما شروع کنیم تمرین کنیم، دانشمون رو ببریم بالا، مهارتمون رو ببریم بالا. اینکه چه مدتیه که من الان درگیر این احساس هستم، آیا این شدتی که دارم نشون میدم تو این زمینه واقعا متناسب با اون رویداد یا اون حادثه‌ای که اتفاق افتاده یا نه؟ آیا واقع بینانه دارم رفتار میکنم؟ سازنده دارم احساساتم رو نشون میدم؟ نشون میده که چقدر ما اشراف داریم روی خودمون. گفتم داریم راجع به یکی از اجزای دیگه خودآگاهی صحبت میکنیم. این آگاه بودنه باعث میشه که اول از همه من اون درک و انتظاری که از خودم دارم، از دیگران دارم، از دنیای اطرافم دارم خیلی واقع بینانه باشه. و وقتی واقع بینانه باشه اتفاق خوبی که میفته این هستش که پس من متناسب با اون ویژگی یا واکنشی رو از خودم نشون میدم. براتون مثال میزنم، شما دارین رانندگی میکنین، توی رانندگی یه ماشین ناجور میبیشه جلوی شما، واکنشی که شما میخواین نشون بدین که ناشی از اون خشم یا احساسیه که در لحظه برای شما به وجود اومده چجوری قراره باشه؟ چقدر من این امکان رو دارم که تعدیلش کنم و کنترلش کنم؟ شاید من بتونم با تغییراتی که توی یک سری از افکار خودم به وجود میارم واکنش مناسب‌تری رو نسبت به این آدم داشته باشم. همونطوری که این دوست عزیزمون گفتن که توی فرودگاه هواپیما تأخیر کرده بود و ایشون خیلی عصبانی شده بودن و واکنش خشمگینی از خودشون نشون داده بودن، این انتخاب دیگه. ببینید، من میتونم داد و بیداد کنم، عصبانیتم رو نشون بدم، میتونم احساسات منفیم رو توی ذهنم بپرورونم، ازش مراقبت کنم، قوی کنم این احساسات منفی رو، یا نه بیام برعکس استفاده کنم و فرصت به دست اومده شروع کنم مطالعه کنم، یا یه نفر اونجا پیدا کنم باهاش یه ارتباطی رو برقرار کنم، یه دوستی رو باهاش ایجاد کنم. این دیگه بستگی به انتخاب شما داره، یا رها کنید یا سفت بچسبید به اون احساس منفی و تقویتش کنید. در انتهای بحثمون در رابطه با این ویژگی که گفتیم، ویژگی‌های هیجانی در مورد مبحث خودآگاهی، یه نتیجه گیری میخوام براتون بکنم. بیایم با انتخاب هامون کنار بیایم و تبعات انتخاب هامون رو بپذیریم. من میپذیرم دیگه از این به بعد از کاهی کوهی نسازم و احساسات منفیم رو رها کنم و واقع بینانه تر به قضایا نگاه کنم. دوستان عزیز، ازتون میخوام تمرینی رو که میخوام بهتون بدم شروع کنین از امروز و برای هر روز با خودتون انجام بدین. تا حالا فکر کردین که در طول روز تو زندگیتون چه هیجاناتی رو بیشتر دارین تجربه میکنین؟ شب به شب قبل از اینکه بخوابید توی دفترچه‌ای که برای تمرین‌های خودآگاهیتون در نظر گرفتید یادداشت کنید از اول صبح که بیدار شدید تا شب که میخواید بخوابید چه هیجاناتی رو مواجه شدید باهاش؟ بیشتر هیجانات منفی بوده یا بیشتر هیجانات مثبت بوده؟ و اینکه در برابر رویدادها و اتفاقات هیجاناتتون چقدر بیشتر یا کمتر بوده؟ موفق باشید.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی‌نظیر.